لیبرال ایران بفرمایید.
بله، عرض کنم آقای دکتر، قبل از این که من برم به سراغ اون پسر سومیم، یک مطلبی رو نقل بکنم از قول روانشناس آلمانی که اینها یه مثالی دارن میگوین که شانس در بدشانسی، یک کسی شانس در بدشانسی بیاره، به خصوص وقتی کسی مثلا ماشینش تصادف میکنه خودش آسیب نمیبینه، این اصطلاح رو بکار دارن. در مورد این پسر به من گفتش که این یک همچین وضعیتی داره، شانس آورده که در اصطلاح فامیل شما اومده به لحاظ اون بدشانسی که پدر مادرش از دست
داده.
و به من میگفت که مشکل شما به عنوان یک ایرانی که من شما رو میشناسم و ایرانی ها رو میشناسم این هستش که شما درست مثل پلیس راهنمایی سر چهارراه وای میستی، تابلو میگیری دستت که آقا تند رفتی، یواش رفتی، ورود ممنوع رفتی. در مورد این بچه‌ها و تربیتشون میگفت شما یک همچین حالتی دارید، بعضی وقتا لازم این بچه‌ها رو اصلا ول کنید، اینقدر شما سخت ندید که آقا سر ساعت بیا، سر ساعت برو، راست گفتی، دروغ نگو، نمیدونم پاتو جمع کن، در مقابل بزرگتر اینجوری باش اونجوری باش. گفت یه مقداری شما بیش از حد معمول سخت میگیری نسبت به این بچه ها. این توصیه بود که ایشون به من.
بله، ببینید، حالا مطلبی که شما میفرمایید یه بحثی مقدار عمیقی هست در این باره. بنده حتی اینو باید بگم، متاسفانه اینو تاکید دارم، اتفاقا نظام پرورش و تعلیم تربیت آلمان از نظر من از همه جا بدتره، یعنی دقیقا این بکن و نکن رو شما در اونجا بیش از همه جای دیگه دارید. اصلا نظامی که از قرن 19 هم بوده، فلاسفه‌ای که اونجا آمدن، کوششی که به جهت ساختن ابرمردشون داشتن که بعدن جنگ جهانی اول و مخصوصا دوم رو موجب شدن، اون دیسیپلین و انضباط بکن و نکنی که بعدن سبب میشه بتونن یه چنین گروهی از بیماران رو به بهانه برتری نژادی راه بندازند و به قلب همه یه جهان بتازند. حالا اتفاقا خوشبختانه جامعه روانشناسان و روانپزشکان آلمانی خیلی بهتر شدن، ولی هنوز بنده یه نگاهی که به کار کتاب ها کردم اصلا باش راحت نیستم. حالا اون یه بحث دیگریست. بنابراین اگر او به شما همچی حرفی زده، یا به نظر من آدم آزاد و آزاده به واقع بینی در زمینه کار پرورش تعلیم تربیت، یا به هر حال اون نگاه تازه ایست که خوشبختانه و امیدوارم به اونجا هم سرایت کرده باشه، متاسفانه همین هست. یعنی ببینید، من و شما به عنوان پدر و مادر قرار هست که وقتی موضوع بد و غلط، نه بد و غلط بر اساس سنت پاشو دراز کرده، پاشو دراز نکه، اون کسی هم حرف به نظر من اصلا خنده داره. یعنی این چه ارتباطی به ارتباطات انسانی داره که پاشو دراز خوب کرده که کرده؟ مگر انسان یه پای با یه جنبه های خاصی داره؟ یعنی اینا که به نظر من دیگه وارد حریم بردهداری و برده فروشی و کنترل و مالکیت و در جهت از میان بردن تمام حق انسانی و حرمت انسانیه. من با اونا که اصلا راحت و راضی نیستم، ولی روزی که کار بچه کار بد و غلطی و خطرناکی میکنه یا به حریم و حقوق دیگران تجاوز میکنه، من و شما قرار هست که در اون رابطه دخالتی داشته باشیم. ولی برای موارد جزئی و کوچک و کم اهمیت و یا در جهت حرکات و رفتاری که بچه بتونه با راحتی و آزادی آنگونه که
تغییر کنه، خلاصه
بدون تردید اصلا قاعده علمی است اگر انسان کودکی نکنه در بزرگسالی کودکی میکنه. تمام ما کودکان ریشداری هستیم که به خاطر اینکه کودکی نکردیم جهان رو به خاک و خون کشیدیم، فقط اون موقع بچه بودیم و توان نداشتیم. حالا داریم، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم. به هر حال اینکه من، چون ببینید موضوعی از این قبیل یه مقدار اگه قرار باشه با یه مسئله روبرو بشیم، مثلا ما بگیم فرض کنیم بچه چنین میکنه، میشه کاری کرد، ولی وقتی به صورت یه مجموعه‌ای که شما اشاره فرمودید، اون به هر حال یه نگاه دیگری رو داره و تغییرات و دگرگونی‌های اساسی رو احتیاج داره. به هر حال امید من این است که مخصوصا اون دو چون به هم هم نزدیکند و سابقه ای هم که درباره فرزند دومتون گفتید، به هر حال کار مشکلی در پیش دارید و تا 5 سال و 10 سال آینده همچنان میتونید گیر و گرفتارشون باشید. امید من این است که به هر حال این مرحله بگذره و شما هم آسوده بشید.
اما در مورد پسر سومم آقای دکتر، ایشون این بچه 11 سالشه، اولا خیلی چاقه، به قول مادرش میگه این کافی قضا نگاه بکنه چاق میشه، یعنی الان در سن 11 سالگی چیزی در حدود 43-44 کیلو وزنشه. و بعد این بچه بسیار بچه خوب مؤدب به اصطلاح ملوس تو دلبرو دوست داشتنی هستش که به صورت برق و باد با همه رابطه برقرار میکنه و همه دوستش دارن. اما ما با این مشکل داریم که اولا این خیلی بلند صحبت میکنه و من بعضی وقتا به خانمم میگم که اینو ببرم پیش دکتر حلق و گوش و بینی، ببینم اصلا این شنواییش معیوبه.
نه، برخی از اوقات چنین هست، بچه‌ای که بلند صحبت کنن برخی از اوقات واقعا مشکل شنوایی دارن.
بله، و بعد این کلمه نه رو نمیتونه بشنوه. یعنی به محض این که مثلا از مدرسه من بیارمش خونه میگه بابا یه کوکاکولا پورا برای من بخر، من به لحاظ این که چاقه چاقتر میشه فلان، نه میگم نه، بلافاصله میشه که اصلا جهان در مقابلش عوض میشه، شروع میکنه به پرخاشگری و داد و بیداد کردن. و همین مسئله در مدرسه هم مهمه، یعنی مثلا کافی معلم به این بگه تو به جای اینکه اونجا نشستی پاشو اینجا بشین، و دوست نباید این کارو بکنی، و اصلا عوض میشه. این مشکلی هستش که واقعا ما رو کلافه کرده و ما نمیدونیم چه کار بکنیم با این مسئله.
ببینید البته باز بنده چون نمیشناسم دو سه تا احتمال رو میدم. اولا بچه های آخر معلومه که بچه های اجتماعی تری هستن به دلیل اینکه چگونگی ارتباط رو بلدن. دومین مسئله این هست که متاسفانه از بچه های بزرگتر بدی ها رو می آموزن تا خوبی ها رو. علتش هم اینه که اون ساده تر و راحت تره. بنابراین همینقدر که یه ذره اون دوتا بزرگا الگو و مدل خوبی نباشن، اون به جنبه های مثبت کاری نداره، میره این ور. سومین که ماجرای خوردن و نخوردن غذا مسئله طبیعیه. یعنی درست بس که من و شما هم تصمیم گیریم نفس نکشیم، حتی شما میدونید انسان توان همچین کاری نداره، ولی آدم ها میتونستن خودکشی کنن از طریق نفس نکشیدن. آدم ها فقط وقتی خودشون رو حلق آویز میکنن، وقتی که میخوان نفس بکشن چون نمیتونن میمیرن، ولی شما هنوز کسی رو ندیدید که بیست بگه من نفس نمیکشم تا بمیرم. بنابراین کار ضد طبیعت رو بدن و قوانین طبیعت اجازه نمیده. در نتیجه وقتی فرزند شما دلش غذا میخواد یا دلش شیرینی میخواد که برخی از اوقات مثل یه ادیکشن و اعتیاده، جواب نه شما مشکلی رو حل نمیکنه، فقط او رو در غمش و در خشمش و در دردش گرفتارتر میکنه. مسائل رو در چارچوب وزن بچه‌ها باید با قید احتیاط بسیار حرکت کرد و برخی از اوقات خیلی هم در زمانهای خاصی براش کاری نمیشه کرد. یعنی این دایره بسیار بسته است و بعدم یه مبانی پایه‌ای داره. ببینید کودکی که مثلا به دلیل حتی همین فاصله سنی و بعدم مسائلی که در زندگی شما با اومدن این بچه بوده، به هر حال 5-6 سالی است که این برادر رو داره و بعدم اون دوتا به صورت یک گروه در می آمدن در بعضی از موارد و او به نوعی خالی و تنها بوده، خیلی از اوقات میتونه یه احساس پوچی و بیهودگی بکنه و اون زمان هست که به سمت غذا پناه میبره تا هم جهان رو حس و احساس کنه، هم به جهان و محیط خودش یه رنگ و بو یا لذتی بده. و بعدم وقتی که به صورت عادت در اومد باش گرفتار میشه و درست مانند یه کامیون که بنزین بیشتری میخواد در مقابل ماشین کوچک، آدمی هم که چاق هست متاسفانه خود اون چاقی انتظار و احتیاج بیشتری از غذا رو داره. اما تنها راهی که در این زمینه میشه بچه‌ها کمک کرد یه مقدار دادن این پیام است که خوبند و مطمئن باشیم که میتونیم بهشون این پیام بدیم، و تا زمانی که اونو باور نکردن کار رژیم به نظر من اصلا به جایی نمیرسه. و دوم این که چون نخوردن غذا تقریبا مشکلی رو حل نمیکنه، این برای آدمای شاید 2% مردم دنیا اصلا کار بکنه. از نظر من 90% آدم ها رو وقتی بهشون بگید نخور احتمالا مشکلی رو حل نکردید. نوع دیگرش افزایش فعالیتش، یعنی اگر او رو بتونید درگیر فعالیت کنید، اولا نه اون که میل رو به غذا داره، ضمناً فعالیت بیش از حد موادی رو ترشح میکنه در بدنش و مخصوصا مغزش که به او یه امنیت و آرامش و یه احساس خوبی میده و بنابراین یه جانشینی برای غذا پیدا میکنه، و بعدم روزی که این کالوری رو میسوزونه خیلی از اوقات براش یه مقدار مشکل تره یا آزارش میده که غذا بخوره، برای که میدونه برای اون کالوری که سوخته شده حالا با خوردن یه شکلاتی همه اون رو به نوعی خنسا میکنه. و البته تو این سن و سال بسیاری از اوقات بچه ها مسائل رو در یه مجموعه و در یک بلند مدتی یا در یک ارتباطاتی نمیبینن، یعنی غذا براش یه مسئله جدا از همه زندگیشه، و گرچه ممکنه از چاق بودن و یا احساس بدی که در این زمینه داره رنج ببره، ولی برخی از اوقات او رو میتونه بپذیره، مثلا وقتی که با بدنش فعلا در این سن و سال کاری نمیخواد بکنه. وقتی 13-14-15 سالش بشه و مسئله دختر و توجه اونا مطرح بشه، خیلی از اوقات یه تغییرات درشون پیدا میشه. به نظر من یه شناخت بیشتری و دقیق‌تری باید از فرزند کوچکتون داشته باشید و از راهی که برای او و فقط برای او کار میکنه پیش برید، و الا پیام‌های از قبیل بخور و نخور یا یادآوری اونا فقط او رو در اون احساس بدش، در این که من بدم، در این که من به در نخورم، در این که من بی ارزشم، حالا مردم چاقم شدم شدم، زشتم شدم شدم، اصلا چی اهمیت میده، زمینه رو برای استراب و افسردگی و خشمهای دیگه فراهم میکنه. اینه که باید مسائل باش حل کرد و ضمناً باید بدونید وقتی بچه مثلا 2 سال 3 سال 4 سال چیزی نخورده و بعدم یه اضافه وزنی داره و غذا برش به عنوان لذت اصلی یا مهمترین لذتشه، گفتن نه غالب اوقات هیچ مسئله رو حل نمیکنه. بعد غمگین، خشمگین و بعدم یه مقداری با احساس بد راجع به خودش و دیگران. اینی که من فکر کنم مشکلش رو از طریق یه مقداری پزشکی باید حل کنید، ولی بیشتر فعالیتی که میتونه کمکش کنه، اگر بتونید درگیر فعالیت‌هاش بکنید، اون راه مناسب تریست. اینا باید به یه سنی برسن تا به تدریج قبول بکنن و با یه نوع کنترل خودشون و انضباطی که پیدا میکنن، یعنی اون سلف کنترل و سلف دیسپلین، مسئله رژیم رو کنار، غذا رو کنار بزن. غذا به نظر من بدترین اعتیاد انسانیست. این چیزی نیست که به این راحتی بشه باش درگیر شد و به نتیجه رسید. یعنی آدم های بسیاری کوشش هاشون رو در این زمینه بی ثمر دیدن. بنابراین اصلا کل برنامه زندگی، یعنی اون استایل و چگونگی ارتباط با غذا و فعالیت های دیگه با تغییر بکنه. و الا این که من نمیخورم برای واقعا حتی 5% مردم به نظر من تصمیمی نیست که بتونن بگیرن و انجامش بدن. 95% مردم با یه تصمیم، با یه انتخاب، حتی با وقتی که خطر مرگ و بیماری ها روبرو هستن هم دست از این کار بر نمی دارن. برای این که موضوع جدی تر از این هست و بعدم ذره‌ای و لحظه‌ای هست و این با برنامه های کلی انسانی اونقدرها هماهنگی پیدا نمی کنه. این که در اون زمینه واقعا کوشش کنید از نظر متخصص تغذیه و ورزش و روانی کمک بگیرید، تا اینکه به عنوان پدر و مادر با بکن و نکن نه تنها به جایی نمیرسید، اوضاع میتونه بدتر بشه. مثلا در دنیای امروز که به یه اعتبار باید گفت خوشبختانه پدر و مادرها اونقدر کنترل رو بچه‌ها ندارن و بهشون شاید فرصت بدن که بسیاری از اونا بتونن بهتر از اون چیزی بشن که میتونن بشن. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور. خیلی خیلی سپاسگزارم.
ممنونم. خواهش می‌کنم.